أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جانی همون وسائل 20 رو بی زحمت بالا سرتون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این مسئله بود که آیا ازدواج با دو سیده و علویه و من ولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جائز است یا خیر. عرض شد صاحب حدائق در این زمینه کلماتی فرمودن به مناسبت وارد بحث و بررسی دلیل مسئله شدیم قبل از بیان اقوال آقایان و ادله اقوالشون. البته ادله محل کلام همین دو روایت دیگه در واقع و استظهاراتشون. عرض کردیم دو روایت هست، یه روایت رو سندن پذیرفتیم که روایت علل باشه، روایت دیگر سندن مورد مناقشه قرار گرفت که روایت تحذیب باشه. اما بالاخره متن یکیست و چون سند روایت علل رو پذیرفتیم، حالا امروز انشاءالله وارد دلالت و فقه الحدیث میشیم. روایت رو عرض کردم ما اصلا کاری به کلمات بزرگان فعلا نداریم. روایت متنش چی بود؟ آیون قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحل لأحد ان یجمع بین اثنتین من ولد فاطمه سلام الله علیها ان ذالک یبلغها فیشق علیها. قلت یبلغها؟ قال علیه السلام ای والله. ما در این روایت به نظر حقیر روی سه کلمش در مقام فقه الحدیث باید کار کنیم. کلمه اول من ولد فاطمه سلام الله علیها، کلمه دوم یشق علیها، کلمه سوم لا یحل. یعنی ما این سه تا کلمه رو اگر بشکافیم و بحث کنیم به نظر میرسه به نتیجه استدلالیمون برسیم. کلمه اول من ولد فاطمه سلام الله علیها، شما به کتب لغت مراجعه کنید. دیگه من خیلی معطلتون نمی کنم تو بحث خارج، ما هدفمون اینه که اون کیفیت استنباط و استدلال رو و استنتاج رو با هم هی مشق و تمرین کنیم. لذا حالا این که بعد من یه آدرس بدم هی از فلان کتاب لغت میتونم، ولی اینا رو یه مقدار شده که خودتون زحمت رو بکشید. مولد فاطمه سلام الله علیها به کتب اهل لغت که مراجعه کنید، ولد رو و فرزندان رو، ولد میدونید دیگه یعنی فرزندان، فرزندان رو عم گرفتن، چه فرزند پسر آدم چه فرزند دختر، بلکه بالاتر هم پسر آدم میشه من ولد انسان، هم دختر آدم میشه من ولد انسان. بله، ولدی یعنی پسرم، بنتی مثلا بنیه یعنی دخترم، بنیه یعنی دخترکم عزیز بابا، درست شد؟ بنیه بنیه الیه الیه، اون تعبیری که از آقا امام حسین علیه السلام در خرابه شام نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیها نقل شده. اخیه الیه الیه، تصغیر گاهی در لغت عرب به عنوان نهایت اظهار محبت، اخیه یعنی جان خواهر عزیزم، خواهر جانم، همه وجودم، مثلا میگم عرض. خب حالا در اینجا هم اگر ولدی بنتی بنیه اینها باشد بله جداست، اما ولد یعنی نسل اصطلاحا.
جوان
و حالا عرض میکنم خب این درجه اولا بیا و این نزل، هرچی بره پایین فرزند پسر رو هم میگن ولد، فرزند دختر رو هم میگن ولد. باز فرزند این دو چه پسر باشه و چه دختر باشه فرقی نمی کنه. او پس از
اختلافی که شاید مثالش هم بود که ابنا و ابنای شعریت
بنونا، بنونا بنو ابنا اینا بله خب زمان جاهلیت اسلام بله دیگه، اسلام آمد و این افکار رو همه رو عوض کرد دیگه. حالا میگمش. خب پس این کلمه اول آقایون که من ولد فاطمه سلام الله علیها است، این حرف اول. حرف دوم چون قبلش گفته ان یجمع بین اثنتین، چون گفته اثنتین، نه من خود کلمه ولد رو گفتم، بله قبلش گفته یجمع بین اثنتین یعنی بین دوتا خانم از این نسل مبارک. خب این که حرف اول. حرف دوم مشقت یشق علیها، یعنی چی این کار یشق علی حضرت صدیقه طاهره؟ مشقت در لغت به معنای ثقل سنگینی، شدت و صعوبت آمده. امر شاق یعنی امر شدید ثقیل صعب. مثلا در القاموس المحیط فیروز آبادی جلد 3 صفحه 258 میگه شق علیه الامر شقا صعوبه، به معنای صعوبت. ابن عثیر در نهایه جلد 2 صفحه 491، حالا ما جلد 2 بنابر چاپی که خودمون و الا شما بنا همین لغت دیگه این ماده، میگه لولا ان اشق علی امتی، حدیث معروف، لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، که از پیغمبر اکرم نقل شده، شنیدید دیگه. خب لولا ان اشق یعنی لولا مخافت ان اشق، اینه دیگه. خب حضرت یعنی لولا اثقل علیهم من المشقه، سنگین نکنم کار رو. و هی الشده، درست شد یا نه؟ این هم یه معنا، یعنی همش بازگشته به یه چیز داره دیگه. پس مشقت یعنی چی؟ یعنی شدت، یعنی صعوبت، یعنی ثقل و سنگینی، بار اضافه اصطلاحاً، بار سنگین. شاید تعبیر قشنگش در فارسی بار سنگین باشه، سخت. خب یه سوال، یه واژه دیگه هم داریم در کنار این عذاس، که فاطمه تو بضعت منی، من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله تبارک و تعالی. خب آیا ارتباط مشقت با اذیت چیه؟ بعضی گفتن آقا اذا یعنی ضرر یسیر، مثل صاحب حدائق، لذا مشقت از اذیت بالاتر است، درجه مشقت از اذیت. لذا حالا دیگه گرفتید نتیجه رو چی میشه. لذا وقتی اذیت کردن حضرت صدیقه طاهره قطعا حرام باشد، پس به طریق اولا امری که سبب مشقت حضرت صدیقه طاهره شود به طریق اولا میشه چی؟ حرام. این فرمایش مرحوم آقای صاحب حدائق در این برداشت. مرحوم آقای اینجا اشکالی نداره دیگه، حالا اقوال رو بگیم چون میخوایم بررسی بکنیم، در این حال اقوال رو هم میگیم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک عروه، در جلد 12 که به ترتیب این بحث و نهازا میاد جلو، در صفحه 218 در پاورقی 3 از این کلام این بزرگوار جواب داده، از کلام صاحب حدائق. ایشون میفرمایند هذا الاشکال ذکره فی الحدائق، مرحوم صاحب حدائق این اشکال رو پذیرفته. کدوم اشکال رو؟ آها، مرحوم صاحب حرمه میگه لا نسلم ان مطلق کون ذالک شاقا علیها ایزا اون لها حتی یدخل فی قولهی صلی الله علیه و آله من آداها فقط آدانی. گرفتید؟ یه قول دیگه، قول صاحب عروه است که ایشون میخوان بگن اتفاقا هر مشقتی اذیت نیست. خب شما ممکنه بگید که بله، نه، ایشون میخواد بگی که یعنی ممکنه پس حرام نباشد، یعنی پس درجه مشقت رو صاحب عروه از درجه اذیت چی گرفته؟
پایین
تر. صاحب حدائق میگه برعکس، درجه مشقت از درجه اذیت چیه؟ بالاتر. پس به طریق اولا میشه چی؟ حرام. روشنه؟ بله؟ محظوری که نیست. آیا حکیم میفرماین در آدرسی که دادم میفرماین هذا الاشکال، کدوم اشکال؟ اشکال صاحب عروه رو، ذکره فی الحدائق و اجاب ان بان المشقه الثقل و الشده و الصعوبه و ذالک یستلزم العزا حتما فان العزا هو الضرر و هو اقل مراتب المشقه. درست شد؟ پس قول صاحب عروه معلوم، قول صاحب حدائق معلوم، آیا حکیم جواب میده. ایشان میفرماین، این جوابشون رو دقت کنید، عرض داریم. میگن آقا جون، ایزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که منهیون انهست، مراد ایلام نفسانیه. ایلام نفسانی یعنی به درد آوردن نفس ایشان جان، و هو غیر لازم من المشقه، این از مشقت لازم نمیاد. خیلی از وقتا اینجوری نیست، یعنی ممکنه مشقت باشه اما ایلام نفسانی نباشه. چطور؟ ایشون مثال میزنه، عرض میکنه، الان توضیح میدم. ایشون میگه اگر یه مهمونی بر آدم وارد بشه، ضیفون عزیزون، خب یجد و اعظم المشقه من نزول، انسان نهایت مشقت رو میفته. چرا؟ للاهتمام فی اکرامهی و تهیئت الطعام و لوازم الضیافت له مع تلذذ نفسانی فی ذلک، ولی روحن خیلی شاده. یه دختر خانمی اول ازدواجش پدر بزرگوارش میاد خونش مهمان میشه، خودشو میکشه برا باباش، اما با عشق، با نهایت علاقه. پس ایلام نفسانی بگید نیست، اما مشقت بگید هست. و الصلحاء من الناس يتحملون المشقه في صيام شهر رمضان في الصيف مع التلذذ النفساني والمجاهدون في ميدان القتال والجلاء والجهاد، جلاد نوشته، والجهاد فی اعظم مشقتن مع التلذذ النفسانی و هاکذا. فالآلام النفسانیه لا تلازم المشقه. نعم فلان. پس آقای حکیم میگن نه، کی گفته؟ خیلی از وقتا مشقت هست، اما اون چیزی که بده اذیت و ایذاءه، و ایذاء در جایی که برای یک طرف علم نفسانی بیاد. نفسانی منظور جسمی فقط نیست، یعنی در نفسش اذیت بشه، ناراحت بشه. این در ناراحت نیست، بسیار خوشحاله، کلی منت بابا رو کشیده، دعوت کرده و خوشحال از اینکه بابا اجابت کرده. پس هر مشقتی کذا نیست. ما عرض میکنیم جان، مثلا اینقدر در محراب عبادت می ایستادن تا این که قدم آی مبارک بی بی ورم می کرد.
مشقت جسمی
حالا باز این مشقت جسمیه، ولی در این حال ایلام نفسانی نیست، بلکه چیه؟ التزاز نفسانیه. یعنی در واقع ایلام نفسانی گاهی هست، ایلام نفسی، با حالی که مشقت جسمی نیست. بالعکس گاهی مشقت هست، ایلام نفسی بگید نیز. روشنه؟ حالا مشقت ارز کردم مثل همین دیگه.
نه برعکسش، یعنی ایلام نفسانی باشه اما لذت مشقت جسمی،
مشقت جسمی نباشه،
لذت جسمی باشه.
ارز کردم مشقت جسمی نباشه، مشقت نباشه. حالا لازم نیست لذتم الزامن باشه. خب حالا دارم ولی نمیخوام بگم. کسی گناه علیاذ بالله، نمیخواستم وارد وادیش بشم، گناه داره انجام میده، اون لحظه التزاز نفسانی دارد اما کذاست. خب ولی روحن ناراحته، روحن از اینکه گناه داره میکنه ناراحته. ولی خب میگه خدا دیگه شهوت مثلا، که من همیشه میگم اگه آدم گناهی هم میکنه به خدای متعال عرض کنه خدای از سر عناد، از سر گردن کشی در مقابل تو نیست، من کیم؟ از سر هوا و هوس و شیطان و ضعف نفس و کذاب و کذاست. خب برگردیم جان، مثلا برگردیم، ما عرض میکنیم به مرحوم آقای حکیم، درسته که شما میفرمایید که ایذا و من آذاها به معنای ایلام نفسانیه و این با مشقت چیه؟ فرق میکنه. گاهی امر بر آدم مشقت دارد، شاق هست، ولی ایلام نفسانی نیست. بله من درز میکنم در این روایت قرینه داریم، چون که حضرت میگن که چی؟ لا یحلو به ازدواج کذایی. آیا حکیم بزرگوار، آیا مشقت در اینجا با التزاز نفسی جور در میاد؟ پر واضحه که مشقت در روایت با بگید با ایلام نفسی است، به قرینه صدر روایت، به قرینه موضوعی که در روایت محل کلامه. موضوع میزبانی کردن نیست، موضوع دعوت کردن نیست، موضوع هدیه دادن نیست. گاهی آدم یه هدیه ای میده، یه خرجی به پسرش میده، خیلی خوشحال داره زندگی فرزندش رو کمک میکنه، ولی واقعا به مشقت افتاده، خودش به سختی افتاده، رفته ماشینش رو باباه فروخته. متوجه میشید؟ ولی ما هم قبول داریم، اما در روایت و ناهازه هیچی. در اینجا موضوع ازدواج با دوتا علویه است و لا یحلو آمده. معلوم میشه که فیشق و علیهای در روایت هر مشقت ولو با التزاز نفسانی نیست، بلکه مشقت با ایلام نفسانی است. لذا این فرمایش شما یا آیت الله حکیم سر جاش محفوظ، اما عرض ما اینه که در اینجا جا نداره. پس چی میخوایم بگیم؟ میخوایم عرض کنیم یقینا مشقت در ما نحن فی همراه هست با ایلام نفسانی. لذا این توجیه آیت الله حکیم خیلی قابل پذیرش نیست. خب این هم واژه چندم، واژه دوم. واژه سوم لا یحلو. مرحوم صاحب حدائق میگن لا یحلو ظهور داره در حرمت، حلال نیست. انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و ف یتبع و امر بین غیا و امر کذاب. نه اون روایتی دیگه که حلال و حرام، حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذالک. خب حلال همیشه در مقابل چی قرار میگیره؟ حرام. اینه دیگه، یه چیزی اگر بگیم حلاله یعنی حرام نیست، حلال نیست یعنی حرام است. یه تقابل بین حلیت و حرمت دیگه. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این استعمالاتشو دارم میگم. پس حلیت در مقابل چیه آقایان؟ حرمت. و وقتی یه چیزی لایحل یعنی یحرم، دو دو تا چهار تا دیگه. پس صاحب حدائق میگن، میگن لایحل ظهور در حرمت داره، تازه تأکیدش اگر این ادامه نمیداش کافی بود، تأکیدم شده این حرمته با چی؟ با یشق علیها، این میشه مؤکد حرمت. آقا چیزی که یشق علیها یعنی یؤذیها، یؤذیها و ایذاؤها محرم بالاتفاق سلام الله علیها. چرا؟ ایشون میگن لأنه ایذاؤن لرسول الله بالخبر المتفق علیه بین الخاصت والعام. بنده عرض میکنم اگر ایزا ایشان نداشتیم هم که ایزا او رسول الله است، خود به خود به خاطر جایگاه حضرت صدیقه طاهره پروازهه که چی بود؟ حرام بود. اما به اعتبار اینکه همه چیز به پیامبر اکرم بازگشت میکند، اون نور اول است و و و و و، به اون اعتبار به پیغمبر اکرم برمیگردونیم و هیچ اشکالی هم نداره، بلکه درستم هست. خب پس لایحلو صاحب حدائق میگن اولا ظهور در حرمت. عرض کردم ما نمیخوایم خودمون و فهممون و تابع ایشون قرار بدیم، ولی به مناسبت دیگه اقوالم در کنارش میگم. و به اضافه یشق علیها هم همین حرمت رو چه کار میکنه؟ بگید. تأکید میکنه. این قلت آدرس حدائق که خیلی عرض کردم جلد 23 صفحه 550 و خورده ای و 9 و اینها همین بحث ها. خب حالا باز میخونم از روی عبارتش. این قلت مثلا صفحه 552 الان حرفاییه که میخوام بزنم. این قلت آقا لفظ لا یحل ما داریم مواردی که استعمال شده ولی مراد معنای کراهت بوده. خب پس چی میگید شما؟ سوال کجاها؟ مثال مثلا در کتاب شریف کافی جلد 5 جلد 6 صفحه 506 حدیث 11، البته چاپا مختلفه، و فقیه جلد اول صفحه 67 حدیث 36 این روایت لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تدع عانتها فوق 20 یوما. روایت معناش واضحه دیگه، آنه یعنی اون شرمگاه اصطلاحا. لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر که چی؟ والیوم الآخر، آخرم درسته به دو اعتبار، ان تدع آنتها فوق 20 یومن، بیشتر از 20 روز اونجا رو مثلا شعرشو ازاله نکند. لا یحلو مع ان ذالک غیر واجب بالاجماع. پس معلوم میشه این لا یحلو ظهور در حرمت اینجا باید ازش دست برداری. پس استعمال شد در غیر حرام، بلکه استعمال شد در امر بگید مکروه. خب اذا جاء الاحتمال در روایتنا حاضح که لا یحل لاحد که ان یجمع بین بگید اثنتین من مولد حضرت صدیقه طاهره، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. به اضافه همچنان که قبلا گذشت لفظ مشقت لا یستلزم الایذاء دائما فلا ینهض الخبر دلیلا علی التحریم. این قلت به مرکز اصلی محل بحث ما که کلمه یه چی بود؟ آیون لا یحل بود. خب من به جای شما باشم ظرف امروز تا فردا میرم تمام موارد، مخصوصا حالا که برای شماها پیدا کردن این چیزای هم ساده شده، تمام موارد استعمالات قرآنی و روایی لا یحل رو یه سرچ و جستجویی میکنم ببینم این موارد در چی استعمال شده و حالا بعد درز میکنم عرض خودم رو میگم به کار رفته. حالا جواب یکی از جوابای ما مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 552 میان یه پاسخ قشنگی میدن. ایشون میفرماید در صفحه 552 لا یخفا علی الفتن اللبیب و الموفق المصیب و من اخذ القواعد الشرعیه، دیگه جایی که باید شعارم بدن، و ضوابط المرعیه به ادنا نصیب، خیلی حرفا، ضوابطی که مرعیه و به ادنا نصیب، ان الواجب، همون فرمایش شما واجب اینه که آقا جون ما الفاظ رو بر حقایقشون حمل کنیم، متا اطلقت در مقام اطلاق باید حمل کنیم بر حقیقت معنای لغوی و وضعیش. بله، انما تهمل على مجازاتها بالقرائن الحاليه اول مقاليه لا بمجرد التخرس والتخمين، گمان. بله، ما هم قبول داریم اگر قرینه حالیه یا مقاليه داشتیم دست از ظهور لغوی و وضعی لفظ برمی‌داریم. از لو ساق ذلك، خب بعد ایشون میگن اما اگر ما به مجرد این که بگیم با قرینه استعمال در معنای مجازی شده، پس لازمه این باشه که دست از حمل بر معنای حقیقی برداریم ولو قرینه صارفه‌ای در کار نباشد، بنابراین به تعبیر من سنگ رو سنگ بند نمیشه. و به تعبیر ایشان از لو ساغ ذالک یعنی چی؟ یعنی که بگیم ازا جا الاحتمال بتلل استدلال، حتی دست از معنای حقیقی بدون قرینه صارف هم برداریم، لبتلت جملت القواعد الشرعیه و اختلت تلک الاحکام النبویه و من الظاهر لمتتبع الاحکام ان لا لفظ لا یهل من الالفاظ السریحه فی التحریم حینما یطلق الا مع قرینه خلافه. فرمایش که به ذهن شما و شاید سایر دوستانم زد، شما میگن آقا جون ما که انکار نمی کنیم که اگه قرینه صارفه از معنای وضعیش داشت مثلا در کراهت استعمال بشود، انکار نمی کنیم. دعوای ما سر اینه که الان قرینه صارفه که ندارد، بلکه قرینه مؤکده دارد، اینو داره میگه. سوال داریم مواردی که لا یحل استعمال در حرمت شده باشه؟ ایشون چند تاشو براتون میگه. لا یحل لکم ان ترث النساء کرهن، لا یحل لک النساء من بعد، آدرساش هم همش هست، لا تحل له من بعده حتی تنکه زوجا غیره، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. میگه ای که در قرآن و اما السنه فاکثر من ان یأتی علیه قلم الاحصاء، اینجا دیگه کمی شلوغش میکنن، او یدخله العد شمارش و الاستقصاء و الالف، خب تمام، و الالف العام و الالف والخاص من اقوى الدلائل التي لا يناضلها مناضل، هیچ کسی که در مقام نبرد و پیکار بیاد نمیتونه با عرف عام و عرف خاص که برداشتشون از لایحل حرمت است مقابله و مناظره کند. خب آقا این قول او حدیث آنه که گفتن فوق 20 یومن، خب ایشون میگه او به خاطر اینکه چی داره؟ قرینه داره. قرینه چیه؟ عرض میکنم. و اما حدیث هانه حمل بر کراهتش به خاطر قرینه است. قرینه چیه؟ یک، این که ما از اخبار و از اجماع قبلا استحباب حلق چون دیدیم برامون 100% ثابت شده، لذا خب اینجا این تعبیر لایحل رو با این بیان طبعا باید حمل کنیم بر کراهت. بله بله بله، چون ثابت شده 100% اینقدر ظهور قوی داشته که ما به خاطر اون ظهور قوی اونجا و اجماع بر استحباب از این ظهور در حرمت لایحل چکار کردیم؟ دست برداشتیم و حملش کردیم بر کراهت و انتا. یک ثانیان، این ثانیانش حقیر یه ذره حرف دارم، ایشون میگن خود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر یؤذن به ان ترک الانت المده آن المدت المذکوره منافن لکمال الایمان. این منافات با کمال ایمان داره، منافات با کمال ایمان که داشت معناش میشه کراهت. پس تو خود خبر هم قرینه صارفه موجود هست، لازم نیست قرینه صارفه از معنای حقیقیتون اجماع باشه و اون استحباب دیگر. بنده نسبت به اینش عرض و مایی دارم، میگم نه، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر اتفاقا این نمیخواد بگه این منافات با کمال ایمان دارد. حقیر میگم که شاید این نحوه از تعابیر منافات با اصل ایمان داشته باشد. متوجه میشید؟
پس ایمان شما تشکیک میدونید؟
آره. بله دیگه. لذا جان؟
شما قابل مراتب زی مراتب
میدونید؟ یعنی نمیخوام بگم یعنی دیگه مؤمن نیست. نه اینو میخوام بگم. یعنی هر کی مؤمنه، اتفاقا حد اقل درجه ایمان رو هم اگر داری سعی کن که این رو حتما چکار کنی؟ رعایت کنی. یعنی حتی آهای مؤمنینی که شما خودتون رو نازل ترین درجه ایمان میدانید، شما هایم رعایت کنید، ولی رعایت کنید از باب انه امرون مکروهون. نمیخواد روایت بگه اونایی که خیلی درجه ایمانیشون بالایه رعایت کنن. حقیر میخوام عرض کنم، روایت میگه هر مؤمنی فی ای درجه کانه، در هر درجه ای. این جهتش خیلی شاید چیز نباشه و اگر اینجوری باشه اتفاقا باید حملش کرد بر وجوب حلق، چون میگه هر مؤمنی کار رو بکنه وجوب. آها چرا؟ به خاطر اون اجماع و قرینه خارجیه روایات مسلمه ما دست از این ظهور چکار میکنیم؟ در این حال بنده هم عرض میکنم برمیداریم، اما نه به خاطر قرینه داخلیه. حقیر عرضم اینه به خاطر قرینه خارجیه. خب جان،
خود الان روایت ما چون مشقت رو قول اول گفت ضرر خفیف دیگه، ولی چون مشقت رو قرینه بری نمیشه که لایحه شاید مراد همون
کراهت باشه. کی میگه مشقت بله طبعا هر کسی برداشت خودش رو دیگه جنبندیش رو میکنه دیگه تو روایت، درسته. خب تمومش کردم. یک کلمه دیگه بعد ایشون میگن بابا این حرفی هم که این آقا زد که اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، اینجا دیگه یه مقدار ایشون میکوبه، تعابیری دارد. هازا کلام شعری الزام جدلی تخریج سوفسطائی لا یصح النظر الی ولا التصریح فی مقام التحقیق علی و الا لنسد بذلک باب الاستدلال و تسعت دائره القیل والقال و انفتح باب الخصام والجدال اذ لا قول الا ولقائل فیه مقال. شوخی میکنیم با صاحب ادای، خودی کلام شعری نیست. ولا دلیل الا وللمنازعه فیه مجال فان باب المجاز اوسع الى اخر. بنده عرض میکنم آقای صاحب ادا، اینجا دیگه خیلی شلوغش نفرمایید. اون کسی که میگه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مراد احتمال نیشغولی نیست، احتمال درست و درمونیه که این احتمال به قوت خودش همچیه باقیه. بله البته در بحث و ناهازه ها، بله این فرمایش شما حرف بدی نیست که طرف بگه که آقا جون به صرف استعمال لایحلو در موارد کراهت ما پس بگیم چون در موارد کراهت استعمال شده دست از ظهور در حرمتش برداریم. بله بنده دفاع میکنم از صاحب حداق، میگم اگر پذیرفتیم که لایحلو ظهور در حرمت دارد، نباید به خاطر اینکه گاهی در کراهت استعمال میشه از ظهور در حرمتش چکار کنیم؟ رفعیت کنیم. سوال آیا ظهور در حرمت دارد؟ قرائنی عرض کردم که علی القاعده ظهور در حرمت دارد. اتفاقا توی استعمالات هم همینه. خب آقا اگه ظهور در حرمت داره پس یعنی ما دیگه قائل به حرمتش بشیم. انشالله حالا باز بررسی میکنیم با خارج از این روایت. حقیر عرضم اینه که لقائل ان یقول، ظاهر روایت میگوید که بله این کار کار حلالی نیست. طبعا میشه چی؟
حرام.
سؤال، اگه ظهور در حرمت داره پس باید فتوای به حرمت بدیم؟ نه. چرا؟ خواهد آمد. ولله الحمد.